سلام بینندگان عزیز، نوگونی های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 20 می است و حالا نگاهی به عنوان چند از گزارش های برنامه. مقامات تاجیکستان مرگ 21 ساکن نویه روشان را تصدیق کرده و میگویند فعلا آرامی در این نویه تامین است. عمر بعدی به شناخته تاجیک مهمان بختی و رئیس سابق اتحاد نویسندگان تاجیکستان وفا نکرد تا نقشه هایش را عملی نماید.
وای گفت که من حاضر میخواهم که همون جلدی اما اثر اومد یک چند جلد کنم، هم در برای دراماتورگیا هم در برای شعراش.
با ترجمان افغان بعد این ماه های سرگردانی توانیست از چنگال طالبان خلاص شده خود را به امریکا رساند.
من پیش از پاسگاه از ماشین بیرون شده پیاده در 30 تا 45 دقیقه از کنار آن عبور میکردم.
دبیر کلی سازمان ملل متحد از خبرهای خشونت افزاینده و مرگ آدمان در ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار تشویش کرد. استفان دوجاریش سخنگوی سازمان ملل روز 19 می در نشست مطبوعاتی گفت دبیر کل طرف‌ها را به خویشتنداری دعوت کرده، از آنها خواست تمام کوشش را برای حل آسایشته وضعیت حاضره به کار برند. طوری پیشتر خبر داده بودیم در واقعه‌های خشونتبار بدخشان به صورت عموم تا حالا 30 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. تنها در نویه روشان دیروز جسد 21 نفر را به نزدیکانشان دادند. همکارم زرنگیز نوروشو امروز با چند از نماینده های مقامات و ساکنان منطقه صحبت داشت. حالا او با ما در سودی است. زرنگیز، ساکنان و مقامات در برای وست چی میگویند؟
بله شهلا، نماینده های شعبه کارهای داخلی ناحیه روشان گفتند که امروز در ناحیه وضع آرام است و مکتب و اداره هایی که در این چند روز اخیر بسته بودند به کار شروع کردند. تفتیشات در نسبت جوانانی که در این اعتراض شرکت کردند شروع شده است و در هیئت تفتیشات مفتشان شعبه امور داخلی نیز شرکت دارند. با گفته یکی از همصحبتان ما در شعبه کارهای داخلی ناحیه روشان، حالا تقریبا 70 نفر در بازداشت قرار دارند و در نسبت تخمینا 15 نفر برای شرکت در اعتراض پرونده جنایی باز شده، بیش از 40 نفر دیگر جریمه کرده می شوند. این هم صحبت ما شماره کشته شده ها را در حادثه روشان 21 نفر گفت. اما ساکنان می گویند این آمار بیشتر است، هرچند عدد معین نام بردن نمی شود. مصاحبان ما از میان ساکنان عادی می گویند در ناحیه آرامی هست، ولی مردم تحت ترس و فشار روانی اند و حالا در تلاش پیدا کردن نزدیکانشان هستند. طور معلوم در روزهای عملیات ده ها نفر بازداشت شدند و نزدیکانشان از سرنوشت آنها درک ندارند. از بس که در ناحیه همچنان اینترنت نیست و علاقه موبیلی هم درست کار نمی کند، ساکنان از خارج کشور برای تماس با پیوندانشان مشکل دارند.
خب بازرنگیز، یک مسئله جدی بسته بودن روی ماشینگرد دوشنبه خورو قلمه است که هم مقامات کشور و هم ساکنان اصور نگرانی میکنند. آیا این راه باز شده است یا نه؟
بله شهلا، مقامات ناحیه میگویند راه ها در داخل ناحیه باز شدند و روای مردم آزاد است و برخی از پاسگاه ها در اطراف مرکز ناحیه در حال برداشته شدن است. ولی طور مقامات میگوید راهی خروق قلمه تنها طریق پول باینی باز کرده شده است که از داخل شهر خروق میگذرد، اما راه از محله چینه که برای روای ساکنان موافق و نزدیکتر است هنوز بسته میماند و طور به ما گفتند برای باز کردن این راه مقامات با جوانان به اصطلاح ناراضی گفتشونی دارند. زمنان در ملاقات نماینده های بلندپایه مقامات قدرتی با مردم در خروخ که طریق تلویزیون بدخشان پخش شد، با بسته بودن راه هم تاکید شده بود. ولی مردم شکر میکنند که صدای تیر و توفنگ شنیده نمی شود و امیدوارند وضع به حالت عادی برمیگردد.
تشکر زرنگیز برای صحبت. بینندگان عزیز، همکاران ما وضع را همون پیگیری خواهند کرد. ما را تماشا کنید. امروز مهمان بختی شاعر و درامنویس و رئیس سابق اتحاد نویسندگان تاجیکستان را در آرامگاه لوچوب به خاک سپردند. شاعر شناخته تاجیک شامی 19 می از بیماری دل درگذشت. مرحوم 81 سال داشت. مهمان بختی 12 سال رهبری اتفاق نویسندگان بود و این دوره کارش ستایش و تنقیدهای را در پی داشت. مولارجب یوسفی و شهلای عبدالله در مراسم ویدو با مهمان بختی شرکت نمودند.
خانه نویسندگان امروز سیرآدم است. ادیبان، منصبداران و مخلصان برای ویدا با مهمان بختی آمدند. از جمله رستم امام‌علی شهردار دوشنبه که در چنین مراسم ها خیلی کم دیده می شود. نزدیکانش گفتند رهبر پیشین اتفاق نویسندگان ناگهان فوتید.
این با فکرم که ساعت یک بود، ساعت یک بود که پسرش من زنگ زدم که کویوبم یک بیرد، گفت که تلفن نمیگیرد. بعد پسرش گفت که در بیمارخانه ما چیکار کرد؟ گفت که کمتر دلش باشد. من رفتم بیمارخانه و گفت که کمتر اینجاش سوختت، خیال کردن که میدهش. بعد در کاردیولوگ دیدن که دل نکی، گفتن نه سرشوی بیماری هست، بیماری سرشویش هست، همش درست هست. دیدن با همه حضن شوخی هاش با مای خیلی خاندان شوخی کرده. بعد گفت رویتا من کمتر خواب کنم. بعد بود که ساعت های ده یکی زنگ زد تریواگ شد که
گذاشتن.
مهمان وقتی سال 1946 در ناحیه رشت به دنیا آمده است، مرحوم سالهای گوناگون در تلویزیون تاجیکستان، تاجیک تلفیلم و تئاتر لاهوتی کار کرده است. مهمان بختی سالهای 1995-2000 وکیل پارلمان و سال 2005-2010 عضو مجلس ملی بود. ادیبان از نقش او در ادبیات ستایش میکنند.
ای جوانی مهمان بختی در چند جمهوری دیگر در روسیه هم به صحنه گذاشته شده بود، چون که زندگی انسان زمان معاصر درد ارمان های همون را، حالت های بسیار عجیب زندگی همون زمان را دربر می گیرند، فرا می گیرند، خوق و اطوار انسان را.
مهمان بختی از سال 2003 تا 2015 رئیس اتفاق نویسندگان بود. بعضی ها از این دوره کاری او انتقاد کرده می گویند در این دوره نقش ادیبان در جامعه کمرنگ شد. خود مهمان بختی 8 سال پیش در صحبت بر رادیوی آزادی این تنقید را رد کرده گفته بود رمان و پاوست های بسیار جالب ایجاد شده است.
چیزای ادبی بسیارش با کار شخصی هر یک ادیب است. رئیس اتفاق نویسنده او که از نام وی اثر نمی نویسدیم با فعالیت هر روزه هر یک ادیب دخل دارد، و لیکن محاکمه اثرها این کار اتفاق نویسنده است. ارزش‌گذاری به زحمت ادیب در دوره فعالیت مهمان بختی اون چنانه که بود همون خیلی منظم.
گزارشی همکارانی ما از مراسم ویدا با مهمان بختی بود و رو میارم به موضوع های دیگر. بعد آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین، کشورهای غربی به ضد افراد ثروتمند اقتصادی روسیه تحریمات سخت جاری کردند. اما آنگونه که تحلیلگران میگویند با وجود این تحریمات بخش بزرگ اقتصادی روسیه به یگان مشکل و یا حتی بسیار خوب کار میکند. گزارشی را در این باره همکارم طاهر سفر تقدیم شما خواهد کرد.
اگرچه اقتصادی روسیه از تحریمات نفسگیر کننده رنج میکشد، ولی ساحه نفت و گاز آن همچنان پول نقد زیاد به دست میآورد. برعکس انتظارات، صادرات نفت روسیه چندان کم نشده است.
بسیاری ها از جمله آژانس بین المللی انرژی و مشاوران میگفتند که شاید تولید نفت روسیه در ماه اول از 2 تا 3 میلیون بشکه کم شود، ولی شاید کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته باشد. به فکر من حالا مقامات اتحاد اروپا میگویند اکنون چی باید کنیم؟
روسیه به تحریمات غرب هم پاسخ داد و اروپا را مجبور کرد به جای گاز و نفتی روسی منبع‌های دیگری انرژی جستجو کند. در فرانسه کشاورزان از حاصل بعضی از زراعت غلدانه و پارو گاز حاصل میکنند که برای صدها و یا هزاران خانواده کافی است. در پرتغالیا یک نیروگاه شناوری خورشیدی برابر به میدان فوتبال را به کار انداختند که تلاش برای دست کشیدن از گاز و نفت حساب میشود. معاون صدر اعظم آلمان چند پیش روسیه را به آن متهم کرد که گاز و نفتش را به حیث اصلی استفاده می برد. در این میان قیمت این مواد سوخت بالا می رود، یعنی روسیه نفتی کم می فروشد و پول زیاد به دست می آورد.
این یک تضاد است. هر قدر صادرات نفتی روسیه کم شود، قیمت آن برای خریداران این نفت بالاتر می رود. شاید سیاستگزاران اتحاد اروپا این درد را تحمل کنند، اما از بازار بیرون کردن فروشنده بزرگترین نفت و محصولات آن در جهان به اثرات اقتصادی نمی ماند. تأثیر آن جهانی می شود.
یک تاثیر دیگرش به انتقال مال و کالا در بازارهای جهانی است، چون افزایش قیمت مواد سوخت خرج باربری را زیاد میکند. اما با گفته کاهل، یک پیشنهاد اروپا برای تحریم دیگر به ضد روسیه ممکن است که سخت به اقتصاد این کشور ضربه زند.
اگر بیمه حمل و نقل را قطع کنند، یگان شرکت برای بارکشی از روسیه بیمه گرفتن نمیتوانند. این یک خطری کلان است. اگر کشتی غرق شود یا به زمین برخورد، اگر یک فلاکت اکولوژی شود و آنها همه بیمه نداشته باشند، چی می شود؟
در حالی که اروپا در پی منابع نو انرژی می گردد، به گفته کاهل، توله روسیه در فروش نفت به هند و چین اندک برندی کرده است. هرچند روسیه نفتش را ارزان و $30 کمتر از قیمت جهانی به آنها می فروشد.
برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. مایه اگوستی سال 2021 زمانی سر قدرت آمدن طالبان، امریکا نزدیک به 116,000 افغان را که در نهادهای حکومتی و یا نیروهای مسلح امریکا ایفای وظیفه میکردند به جای امن انتقال دادند. امریکا موافقت کرد که به آنها روادید مخصوص اقامت را در این کشور تقدیم کند. نجیب الله ترجمان نیروهای امریکای مستقر در افغانستان با خوف و خطر زیاد موافق شد که خود را از افغانستان به پاکستان و سپس به امریکا رساند.
نجیب الله برای اولین بار برف ایالت واشنگتن را به چشم خود می‌بیند. او فرزندانش را به تماشای برف اول دعوت می‌کند. نجیب الله یکی از آن شخصان است که شاید کسی به نجات یافتنش باور نداشت. ماه ایولی سال گذشته وقتی تلویزیون صدای آمریکا با نجیب الله مصاحبه کرد، نام او را پنهان و سیمایش را نشان ندادند، زیرا طالبان قصد کشتار این ترجمان نیروهای تعینات خاص آمریکا در افغانستان را داشتند.
آنها به من گفتند که جای اقامتم را می‌دانند و به نزدم می‌آیند.
ماه اوگوست نجیب الله و اهل آیلش تلاش کردند که توسط فرودگاه کابل افغانستان را ترک کنند، ولی در گیرودار درآمدگاه یکی از فرزندان او بیهوش شد و آنها نتوانستند کشور را ترک کنند. همین طریق نجیب الله با 6 عضو آیلش به شهر جلال آباد برگشت.
آن وقت من تماما ناامید شدم.
ولی فرماندهان سابق نجیب الله و یک سازمان جمعیتی از حساب سرمایه خودشان به کمک نجیب الله شتافتند. اکنون نجیب الله که در پیگرد قرار داشت می بایست 12 پاسگاه را عبور نموده به پایتخت کشور برگردد.
من پیش از پاسگاه از ماشین بیرون شده پیاده در 30 تا 45 دقیقه از کنار آن عبور میکردم.
آیله نجیب الله به پاکستان رسیده بر روادیدهای خاص به امریکا سفر کرد. اثنای رسیدن به امریکا دوستان از خوشحالی سر آیله نجیب الله پول ریختند. تا جنگ نجیب الله مهندس برق بود، حالا می خواهد دانش خود را تکمیل نموده به شغل دوستاشتش برگردد. فرزندانش هم در فکر تحصیلند.
این سحر است. او 3 سال دارد و برادرش ابوبکر 6 سال است.
فرزندان نجیب الله منتظر آغاز سال نو خانه‌شان و خود او مجوز رانندگی دریافت نموده می تواند آزادانه بی خوف و خطر ماشینش را راند و در فکر آینده بهتر برای خود و اهل آیله شود.
نمایش منکورد رکویم از روی اثر دروهای برونی چنگیز ایماتوف و درد کارگردانی برزو عبدالرزاقوف که باید شام 20 می امسال در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد بازداشته شده است. وزارت فرهنگ تاجیکستان سبب روتن و اجرای مقررات کاری نمود. عبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان به رادیو زودی گفت وزارت به حیث نیاد مسئول از این نمایش خبر نداشت و از مؤلفان نخواست که پیش از به صحنه گذاشتن از نظر شروع بدیهی وزارت گذرانند. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را همراهی کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی به انجام رسید، ولی خبر گزارش های نوترین چون همیشه در وبسایت ما و آزادی ویدیو گذاشته می شود. امیدوارم در دو روز آینده صورت خوب داشته باشید. تا دیدار در هفته نو، خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیو مرسی عطا تقدیم میکنم. یک کارمند شعبه امور داخلی ناحیه روشان روزی 20 می در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که در جریان عملیات در ناحیه روشان 21 کس کشته شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره هلاکت تنها 8 ساکن محلی گزارش داد. بعضی از مصاحبان ما در ناحیه روشان باور دارند که شماره زخمیان و قربانیان زیادتر است. به سبب نبودن اینترنت و درست کار نکردن خط تلفن در ولایت بدخشان، تصدیق کردن درستی همه گونه اطلاع غیر ممکن است. وضع در ناحیه روشان ولایت بدخشان روزی 17 می و بعد آن پیچیده شد که گروهی از ساکنان به کوچه ها برآمده راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خاروق بستند. مقامات روزی 18 می گفتند که در آنجا عملیات ضد تروریستی میگذرانند و ناراضیان را به داشتن سلاح و مهمات متهم کردند. مردم میگویند هیچ اسلحه ای نداشتند و به پشتیبانی از حقوق خود و پیشگیری از درگیری بیشتر در شهر خاروق راه را بستند. یک نماینده شعبه کارهای داخلی ناحیه روشان روزی 20 می گفت که وضع فعلا آرام است و مکتب و اداره های ناحیه که روزهای اخیر بسته بودند به کار شروع کردند. مردم میگویند زیر ترس و فشار روانی هستند و بیشتر برای پیدا کردن نزدیکانشان مشکلی دارند. خبر دیگر هم در این باره است. دبیر کل سازمان ملل متحد از گزارشات درباره افزایش تشنج و خشونت از جمله تلفات جانی در ولایت مختاری کوهستان بدخشان اظهار تشویش کرده است. در این باره استفان دویاریچ سخنگوی سازمان ملل متحد روزی 19 می در نشست مطبوعاتی خبر داد و گفت که دبیر کل طرف‌ها را به خشتنداری دعوت کرده خواسته است تمام کوشش را برای به طور آسایشته حل کردن وضعیت حاضر به کار برند. دویاریچ گفته است سازمان ملل متحد وضع را با دقت پیگیری خواهد کرد. 16 می به این طرف وضع در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت بدخشان پیچیده است. مقامات مردمی ناراضی را به عضویت در گروه های جنایی و مبارزه مسلحانه عیبدار کردند. ساکنان میگویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها باز زیر فشار و تعقیب هستند. سنت آمریکا طرح قانون را درباره جدا کردن کمک علاوگی به اوکراین به مبلغ 40 میلیارد دلار تصدیق کرد. این مبلغ به یاری نظامی و اقتصادی برای اوکراین روانه می شود. همکنون طرح قانون برای امضا به جو بایدن پرزیدنت آمریکا فرستاده می شود. این در حالی است که سنت روز 13 می امسال نتوانسته بود قانون مذکور را قبول کند. سناتور جمهوری خواه رند پال ضد قانون رای داده بود و طلب کرد که در قانون بند درباره نظارت خرج ها علاوه کرده شود. طرح قانون مذکور از سوی پلته پایانی پارلمان آمریکا روز 10 می قبول شده است. پرزیدنت آمریکا جو بایدن از کنگره درخواست کرده بود که برای اوکراین 33 میلیارد دلار جدا کند، اما کنگرسمن ها حجم کمک را بیشتر کردند. چک شومر رهبر دموکرات های سنت گفت که این اقدام شامل کمک واقعا قابل توجه است. در صورت امضای این طرح قانون مجموعه کمک های تصویب شده آمریکا به اوکراین از زمان آغاز حمله روسیه به این کشور به 50 میلیارد دلار میرسد. این یاری ها به بخش های نظامی اقتصادی، کمک به پناهندگان، برنامه های خوراکاری و تحقیق جنایت های جنگی روسیه روانه کرده می شود. وزارت انرژتیکای افغانستان که رهبریت آن کشور را فعلا طالبان بر عهده دارند، خبر داد که از برق تاجیکستان و ازبکستان زیاده از 100 میلیون دلار قرضدار شده است. اختر محمد نصرت نماینده وزارت انرژی افغانستان گفت که آنها آماده پرداخت قرض برق هستند، ولی تاجیکستان و ازبکستان عین زمان در قبول مبلغ از خارج توسط بانک ها مشکل دارند. رئیس پیشین شرکت انرژی DABS افغانستان امان الله غالب گفت افغانستان سالانه به کشورهای آسیای مرکزی برای برق نزدیک به 300 میلیون دلار میپردازد و گفت که افغانستان قسمی بیشتری برقش را از ازبکستان میخرد. این نزدیک به 108 میلیون دلار را در سال تشکیل میدهد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید که نیروهای روسیه دونباس را پوره نابود کردند. زلنسکی شام 19 می در یک پیام ویدیویی نیروهای روسیه را به آن گناهکار کرد که کوشش کشتن هرچی بیشتری اوکراینی ها و رساندن خسارات بیشتر را دارند و گفت روسیه اوکراینی ها را قتل عام میکند و افزود آنجا دوزخ است و این مبالغه هم نیست. به گفته پرزیدنت اوکراین روز 19 می در نتیجه تیراندازی های بی‌رحمانه و کاملا بی‌اساس در شهر سیورودونتسک 12 کس جان باختند. وی گفت ضربه های پیوسته به ولایت ادیسا و شهرهای مرکزی اوکراین ادامه داشته دانباس را پر تخریب کردند. و ازبکستان در حالی که شریک اساسی تجاریش روسیه تحت تحریم های غرب قرار گرفته است، تلاش دارد همکاری های استراتژی را با چین به خاطر حل یک قطار مسئله های اقتصادی تقویت بخشد. بنا به نوشته دیپلمات، ازبکستان در نزد خود هدف گذاشته است که بر راه های نقلیاتی و تجارتی جهانی بپیوندد. در جلسه اخیر سازمان همکاری های شانگهای در شهر پکین، استراتژی نوی رشد ازبکستان برای سال های 2022-2026 معرفی شد. مهم دانسته می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت فرهنگ تاجیکستان از مؤلفان نمایش منقورت رکویم خواسته است پیش از به صحنه گذاشتن آن را از نظر شورای بدیهی وزارت گذرانند. ترتیب مقرریه که برای تمامی نمایشنامه‌ها ربط می‌گیرد. قرار بود نمایش منقورت رکویم از روی اثر دروهای بورانی چینگیز ایتماتوف و در کارگردانی برزو عبدالرزاقوف شام 20 می امسال در تئاتر پدیده روی صحنه می‌آمد. اما این نمایش بازداشته شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرغلوی را هم میکنم. عبید نظریان، معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان، روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت به حیث نهادی مسئول از این نمایش خبر نداشت و مسئولان نمایش هم با آنها مشورت نکرده بودند. با گفته عبید نظریان، سبب بازداشته شدن این نمایش تنها اجرای مقررات کوری است. وی گفت:
من این پگوی قتی بارزو گپ زدم. مو گفتم شروع بدهی داریم متخصیص ها شما نمایش داده میتونید که شروع بدهی من تشکیل کنم رویم یک تماشا کنیم بعد متخصیص ها خلاصه شان رو گب زنن.
معلوم نیست وزارت بعد از تماشا و خلاصه شروع بدهی برای نمایشان اجازت میدهد یا نه. خودی کارگردانی نمایش برزو عبدالرزاقوف گفت در این باره دیرتر صحبت میکند، ولی شب گذشته او در صفحه‌اش در فیسبوک از بازداشته شدن نمایش نامه خبر داده نوشت: سبب ها را نمیدانم، درسترش میدانم همش روشن است. او در ادامه گفته زیاد خوشبین نیست. حالا معلوم نیست که آنها تا کجا با خواست مقامات در باره گذرانیدن نمایش از نظر شروع بدهی رضایت می دهند یا نه. ولی شایره محمد، یک مسئول تئاتر، گفت که برای تهیه نمایش همه تجهیزات را به اجاره آورده بودند و بعد از خبر بازداشتن نمایش آنها را به صاحبانشان برگردانیدند. شایره محمد افزود برای دوباره آرایش صحنه وقت لازم است تا همه چیز برقرار شود و بچه ها نیز یک روز هم باشد تمرین کنند. قرار بود وابسته به محدود بودن مکان برگزاری نمایش در نوبت اول حدود 50 نفر آن را تماشا میکردند. نمایش منقورت رکویم را با رهبری برزو عبدالرزاقوف یک گروه جوانان تهیه کردند که در گذشته چند نمایشنامه تئاتری را هم روی صحنه آورده بودند. این گروه جوانان قبلا تئاتر خیابانی را با نام نگاه نو تأسیس داده بودند که تا حال رسما ثبت نام نشده است. قرار بود نمایشنامه در تئاتر پدیده پیشکش تماشابینان شود. این تئاتر خصوصی بوده با شرف فات رشید و تعلق دارد. این نخستین نمایش برزو عبدالرزاقوف، کارگردان شناخته تاجیک، در چند سال اخیر در دوشنبه است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن این نمایش نگرانی کرده نوشتند این به شخصیت برزو عبدالرزاقوف ربط می‌گیرد. ولی عبید نظریان، معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان، گفت: ما به شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف مدت ها باز در قرغزستان و قزاقستان و ازبکستان کار میکند. در سال 2009 نمایشنامه دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت، از جانب مقامات وزارت فرهنگ منع کرده شد. بعدی آن در تاجیکستان به این کارگردان امکانی کار ندادند و او در سال 2013 به بیشکک رفت و دو سال پی هم کارگردانی بهترین قرغزستان اعتراف شد. سال 2016 در جشنواره بین‌المللی تئاترهای ایتیاد دولت‌های مستقل و بالتیا در پیتربورگ روسیه، قرغزستان و قزاقستان را دو نمایشنامه از جمله دوستان منقورت کارگردانی تاجیک برزو عبدالرزاقوف نمایندگی کرد. برزو عبدالرزاقوف فرزند هنرمند شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و هنرپیشه کارگردانی معروف تئاتر فاطمه غلامова است. نگاه انتقادی او به وضع اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان به مقامات این کشور خوش نمی آید و سبب نادیده گرفتن هنر و ظرفیت هایش دعوت نشدنش به معرکه های فرهنگی تاجیکستان گشته است.
سیمای عزت امان همچون سازمان دهنده و غمخوار مهاجران در روزهای پهنشوی بیماری همگیر کرونا ویروس در روسیه چشم رس گشت. در حالی که مقامات تاجیکستان موجودیت این بیماری را در کشور اعتراف نکرده، به فوت مهاجران و بیکار ماندن هزاران نفری آنها در روسیه دیر واکنش کردند. عزت امان یک گروه سیار کمک به مهاجران را تأسیس داد. نوارهای رسانیدن غذا به مهاجران بیکار مانده، هرچند بعضی از آنها را نمایش نامیدن، بیانگری همگرایی و اتحاد مهاجران گشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یکی از همصفان عزت امان در این معرکه، عضو سازمان مرکزی تاجیکان سهراب جهان میگوید، در آغاز ما چند نفر به تشبث عزت امان همراه شدیم، بعدن ده ها صاحب کار و شخصان سخاوت پیشه برای این پول دادن.
شب و روزی که پاندمی بود، یعنی کرونا ویروس جهان را فرا گرفته بود و وضعیت وخیم بالای عزیزان شهر مهاجرت آمده بود، اونجا برادر عزت امان یک تصمیم خوبی را برام دادن و ما از فرودگاه به این فرودگاه، از این فرودگاه به اون فرودگاه، یعنی از خانه به خانه و مردم با آذوقه‌هایی تامین آذوقه‌هایی کردیم.
دیرتر خدمات مهاجرت تاجیکستان خبر داد که به مهاجران آسیب دیده از کووید 19 مدد رسانده است، ولی این کمک از طرف مهاجران ناکفایه و تقسیم آن شبه آور نامیده شد. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید عزت امان در بین مهاجران از آبروی خاص برخوردار بود و برای الیت امروزی سیاسی دوشنبه همچون یک لیدر غیر رسمی خطرزا شد، خصوصا در این شب و روزی که در تاجیکستان باید انتقال حکومت از پدر به پسر صورت گیرد. برای همین مقامات تاجیک تصمیم گرفتند تا حل شدن این مسئله عزت امان و لیدران دیگر غیر رسمی خاموش باشند. لیدرها کسانی هستند که میتوانند گروههایی را در اطراف خود متحد و به سمت روانه کنند. از زمان سفیر تاجیکستان در روسیه تعیین شدن عبدالمجید دوسیف در سال 2007، مقامات دولتی تاجیکستان تلاش کردند مهاجران را در اطراف خود متحد کنند. این روند تا اندازه کامیاب بود، ولی تدریجا به ناپدید شدن رهبران خودجوش و سرکش مهاجران سبب گشت. مشهورترین آنها کرامت شریف با همدستی مقامات تاجیکستان و روسیه در سال 2016 به تاجیکستان برگردانیده شد و سال 2020 درگذشت. مقصود ابراهیموف مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان سال 2015 ناپدید گشت و چند بعد در دوشنبه پیدا شد و به تمغه افرادگرایی 13 سال زندانی شد. فرهاد آدینایف حامی حقوق مهاجران تاجیک در اروپا که به خود او نیز زمان استرداد منفی به تاجیکستان تهدید کرده است میگوید پرونده عزت امان از آغاز سیاسی و فرمایشی بود و به فعالیت او همچون حامی مهاجران ربط کم ندارد. شریکان عزت امان در سازمان اکنون پراکنده شده این مرکز تاجیکان در مسکو میگویند مقامات تاجیکستان خیلی پیشتر از ربوده شدن عزت امان بر ضدش با استفاده از بندی 307 کدکس جنایی، یعنی تندگرایی، پرونده باز نموده بدتر بستند. حقوق شناس شهرت قدرت میگوید به عزت امان خبر داده بودند که عفو شده است، اما اکنون معلوم میشود که این عفو یک فریبی نظر بود تا او به اروپا نرود. قدرت که مدتی با امان در مرکز تاجیکان همکاری کرده است، بر این است که میل عزت امان برای وارد شدن به سیاست دیر وقت اینجانب مقامات دوشنبه را نگران میکرد. هنگامی آمادگی ها به انتخابات پارلمانی سال 2020، گروه مهاجران در مسکو جمع آمدند و پیشنهاد کردند که عزت امان همچون نامزد مهاجران در این انتخابات شرکت کند. همچنین پیشنهاد شده بود که او یک حزب سیاسی تأسیس دهد. دیرتر در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان باز جمع آمدند و گفتند که نامزدی عزت امان را پیشبری نمایند. این خبرها به دوشنبه برده شدند و با نظر داشت محبوبیتی که عزت امان داشت به حکومت تاجیکستان نفرید و او را با دعوای چند نفر به قلابی عیبدار کردند و در زندان با زبان بسته و دور از جامعه نگاه می‌دارند، میگوید شهرت قدرتوف. فرهاد آدینایف میگوید سرنوشت عزت امان به بازداشت و محکوم شدن محمود آدینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، مانند است که بعد از پیام‌های حق طلبانش در شبکه‌های اینترنتی رخ داد. کارشناسان دیگر این سرنوشت را به قضیه زید سعیدوف، وزیر سابق و تاجر نامی، همسان میکنند که خواست حزب تاجیکستان نوین را تأسیس دهد. عیبنامه رسمی عزت امان قلابی است. بنابر بند 247 کدکس جنایی تاجیکستان، تصرف مال و ملک غیر یا به دست آوردن حقوق به مال و ملک غیر با راه فریب یا سوء استفاده باوری قلابی دانسته می شود. قانون برای قلابی مخصوصا کلان 131,000 سومانی جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک میگوید بنابر همین قانون اگر ضرر در ظرف 6 ماه پوشانیده شود، شخص با دادن جریمه از جوابگری جنایی آزاد می شود. پیوندان ایزدمان میگویند بر اساس طلبات قانون و با کمک وکیل مدافع همه مبلغ های دعوا شده سری وقت جبران شدند. به گفته محمد یوسف خلوف پسر ایزدمان تنها 232 سامانی مونده بود که دعواگری آن را مقامات مخصوص پنهان داشتند، این در حالی که پرداخت این مبلغ دشواری نداشت. با قدی چند کاربری شبکه های اجتماعی اگر ایزد امان این مبلغ ها را اعتراف کرده باشد پس گناهگار است و می باید جزا می گرفت، لیک به گفته همکاران امان این مبلغ ها را نمی شد قلابی نامید. بختاور جمعیف و سهراب جهان از سازمان مرکزی تاجیکان می گویند مبلغ هایی که ایزد امان می گرفت در عوضی حمایه حقوقی مهاجران تاجیک در شهر و ولایت های روسیه بود. هر روز به دفتر ما ده ها کار افتاده می آمدند و یا زنگ می زدند و ایزدمان به حرف آنها گوش می داد و ما را وظیفه دار می کرد که رسیدگی کنیم. مهاجرانی که با سبب های مختلف از طرف پلیس بازداشت شدند یا با کارده بحث داشتند که مبلغشان را نمی پردازند یا پرونده هایشان به دادستانی و دادگاه رسیده است، آنها در عوض این خدمت حقوقی ما مبلغ می دادند، می گویند آنها. شهرت قدرت میگه تا بازداشت شدن عزت امان یگان شکایت از قلابی پیدا نشده بود. با قیده او پیش کشیدن قلابی یک کار تشکیلی بود تا عزت امان عیبدار کرده شود، وگرنه چرا زمانی که او آزاد بود یگان دعواگر صدا بلند نکرد که عزت امان پولی او را از خود کرده است؟ کاربران میگویند هزاران نفری هستند که واقعا قربانی قلابی شدن یا نمی توانند پول خود را پس گیرند، ولی چرا مقامات تاجیکستان به آنها اعتنایی نمی کنند و ناگاه به فکر حمایت آنها افتادند که گویا 10 یا 12 سال پیش به عزت امان پول دادند. از جمله محمد یوسف خالوف میگوید چرا مقامات به دادی اون نمی رسند که همسایش از دهه چارکاران با نام تاجدین شریفوف یک سال پیش با زبان خط 320 هزار سومانی گرفت و بر نگردان، ولی مقامات تفتیشاتی با هر بهانه از که عریضی او خودداری میکند. ولی یک کارشناس آگاه از قضیه بر این است که چنین معامله ها برای ایزدمان طرفی منفی هم داشت. درست است که ایزدمان از کار افتادگان مبلغ میگرفت و در اکثر حالت حقوق آنها را حمایت میکرد، اما در صورت بی نتیجه انجام یافتن پرونده یا باختن قضیه دادگاهی حتما زیر حمایش ناراضی میماند و از او دامنگیر میشد. میگوید این شخص که نخواست از اون نام برده شود و افزود برای کسی که با سیاست نیز سر و کار دارد یا میخواهد چهره اجتماعی باشد این حالت خطرناک است، زیرا امکانات بدنام کردن او را فراهم می آورد. ادوارد لیمان کارشناس دانشگاه تخاس میگوید حکومت تاجیکستان در استفاده عیبنامه های ساخته برای محکوم کردن و به مدت دراز در محبس نگاه داشتن فعالان جامعه تجربه زیاد دارد. مثلا در سال 2017 دادگاه وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را برای در مرافع خواندن روبایی عمر خیام به 25 سال دراز کرد. در سال 2015 به حکم 26 ساله زید سعیدوف برای رشوت 3 سال دیگر اضافه نمود. استیو سیوردلوف استاد حقوق بشر در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز بر این است که حکومت تاجیکستان راهی ساکت کردن منقدانش را پیدا کرده است. میخوان عزت امان را جزای سخت‌تر دهند. مقصد این است که مباد او زیر قانونی اف آزاد شود و باید مهلت او در زندان دراستر گردد. تحلیلگران بر اینند که شاید عزت امان در آرزوی تبدیل شدن به یک چهره سیاسی نبود، ولی آنچه بر سرش آوردن او را به یک چهره شناخته سیاسی تبدیل داد.
از مومین قناعت که 90 ساله شد همچون شاعر نوآور ادبیات معاصر فارسی زبان ها نام میبرند. همتایانش میگویند مومین قناعت که مدت وکیل شورای عالی اتحاد شوروی نیز بود، باری هم به مراجعت کننده پاسخ رد نداده در گفتارش کلمه نه تقریبا وجود نداشته است. هرچند در آخر عمرش برخی از نظرهای مومین قناعت بحث برانگیز نیز شدند، ولی به گفته صاحب نظران در شرح این گفته‌های شاعر تحریف صورت گرفته است. من اسکندر فیروز در جشن این شاعر تاجیک با برخی از ادیبان و نزدیکان مومین قناعت صحبت‌ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می‌کنم. گل رخسار شاعر نامدار تاجیک در شرح اهمیت ایجادیات مومین قناعت میگوید که تا به عرصه نظم آمدن این شاعر نظم تاجیک به رکود روی آورده بود و او توانسته است منزلت شعر تاجیک در حوزه ادبیات فارسی زبان ها را دوباره برقرار سازد.
همسایه‌مون شعر ما را شعر حساب نمی‌کردند. البته در محیط 300 ساله زبان درباره منغیتی شعر ما بعد بدیل و بعدی با چند شاعر بزرگی دیگر ترقی نکرد، پیش نرفت. چونکه شیرین زبان است، شاعر زبان می آفرد. در همین محیط استاد مومن قناعت توانست که سخنی پاک و توزه خودش را مثل چشمه های دیهای کرگوات، مثل چشمه های درواز قلعه خوم با ادبیات پیشکش کند.
خانم گلرخسار افسود در سالهای ریاست مومن قناعت در اتحاد ادیبان تاجیکستان معاونش بود و باری هم معامله درشت او با مراجعت کننده ها را مشاهده نکرده است. هرچند به گفته وی در مقایسه با سالهای بعدی همه روزه در قبولگاهش ده ها مراجعت کننده جمع می آمدن. رستم وهاب‌نیا شاعر و سردبیر مجله صدای شرق بر این نظر است که مومن قناعت زمان واردی نظم تاجیک شدن که شعر تاجیک توسط اشعار ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسون‌زاده شهرت جهانی کسب کرده بود. به اعتقاد این شاعر تاجیک اگر ادبیات تاجیک از این موقع خود سقوط میکرد باعث نگرانی عمیق میشد.
خوشبختانه استاد مومن قناعت به واسطه چند اثر برجسته که توانستند در سطح اتحاد شوروی اون میزان شایستگی نظم ما رو حفظ کنن، این موقع رو همزمان حفظ کرد.
به اعتقاد این شاعر تاجیک نظم معاصر یعنی قالب و سبک شعر باید با این نواوری ها جور می شد. استاد قناعت نیست با اتکا و تجربه ادبی داخلی و خارجی غیر همزبان ها و همزبان ها کار کردند و یک رویش متدائل را یافتند که نه اونچنانی که در بعضی جایهای پهنای ادبیات همزبان ها سر بحث نو و کهنه مشاجره های شدید لفظی صورت می گرفت، در ما چنین نشد، بلکه با یک صورت طبیعی این نواوری ها در قالب عروض نو پذیرفته شدند. این نواوری ها نه تنها در شعرهای مومن قناعت بلکه در داستانهایش نیز راه یافتند. به گفته رستم وهاب‌نیا مومن قناعت در داستانهای سروش استالینگراد، تاجیکستان اسمیمن، گهواره سینا، حماسه داد و مسعودنامه همان عروض نو یا به اصطلاح قالب نمایی را استفاده کرده و خیلی موفق هم شدن. جناب وهاب‌نیا افزود که نسل بعدی شاعران تاجیک به مثل گلرخسار، لایق، شیرعلی و بازار صابر خود را شاگردان مستقیم مومن قناعت می دانستند. ساربان نویسنده معروف تاجیک به این نظر است که بعد از میرزا تورسون‌زاده مومن قناعت سایبان سر نو شاگردان و نو شاعران و نو ناصران یعنی جوانان بودند. این ادیب تاجیک در توزیع خصلت های انسانی مومن قناعت گفت که آن کس زیاد حرف نمی زدن و سر قلب خود را نیز افشا نمی کردن.
گمان میکنم این از استاد میرزا تورسون‌زاده قهرمان هم در شعر و هم در آدمگری، در مهربانی آیله داری، آدمی که انصاف دارد با همه چیز نایل می گردن.
ساربان که در همسایگی مومن قناعت زندگی میکرد میگوید که در تشکل مومن قناعت با عنوان شخصیت خانم محرومش نیز نقش کلیدی داشت و طول عمرش همه او را با عنوان یک چهره زیایی و سلیقه‌دار میشناختند. احمدشاه کامل‌زاده خبرنگار و از پیوندان مومن قناعت در تصدیق نقش مطلوبه خانم مومن قناعت در زندگی و ایجادات این شاعر میگوید که وی در صحبت‌هایش همیشه به این نقطه تاکید میکرده است.
این مثلا من خودم میگه پیوند خونی دارم با سمرقند، با توسط یعنی خانم که جای افتخار است که مردم سمرقند بسیار فرهنگی بالا دارن و من در
دلیر قناعت پسر مومن قناعت که فعلا در تورنتو کانادا زندگی میکند به خاطر مراسم تجلیل 90 سالگی پدرش به تاجیکستان آمد، ولی به سبب رحلت مهمانبختی سابق رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان این مراسم به تاخیر گذاشته شد. دلیر قناعت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در خردسالی به مثل همه نورسان شوخ طبیعت بود، ولی باری هم از پدرش سرزنیش یا تنبیه نشنیده است.
من سبو شاعری معروف بودنشون برای من زیاد اهمیت نداشت، ولی از خوردی می فهمدم که یک خصلتی خیلی جالب داشتن، برای من خیلی جالب بود، خاکساری.
در پایان عمر خود مومن قناعت با اظهارات بحث برانگیز به مثل ریشه کلمه های چکن، معیارهای زبان ادبی از زمان صدرالدین عینی یا مفهوم های تحمل پذیری و خودداری از بت‌پرستی مورد واکنش های مختلف در جامعه شده بود. ساربان نویسنده تاجیک میگوید واقعا صدرالدین عینی با طرز های مختلف اثرهایشان را ایجاد کردند، مثلا سبک نویشت مرگ سودخور و یادداشت ها و قهرمان خلق تاجیک تیمور ملک و مکتب کهنه و تاریخ منقیتیان وابسته به زمان تهیه شده است و اظهار نظر مومن قناعت در این باره منطقی به نظر می رسد. یادآور می شویم مومن قناعت سال 1932 در دهه کرگاود نایه دروازی ولایت بدخشان کوهستان تولد شده 18 می سال 2018 در شهر دوشنبه درگذشت و یک روز بعد در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد.
نشست رهبران ورزشی کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای در تاشکند، آمادگی دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان به جام آسیا. تاجیکستان میزبان مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 میان نورسان و جوانان. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. روز 20 می در تاشکند جلسه رهبران ساحه ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شروع شد. در جلسه رهبران ساحه ورزش قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان اشتراک می کنند. اینچنین در جلسه هیئت چین به طور آنلاین شرکت می ورزد. به روزنامه جلسه رشد همکاری ها جهت برگزاری مسابقات ورزشی سطحی بلند که در آینده به نقشه گرفته شده است، تطبیق لایحه های آینده دار در ساحه ورزش بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، توسعه مناسبت های بین دولتی و بین منطقوی داخلند. خبر دیگر، دسته منتخب المپی تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2022 در مرکز تعلیمی شهر گلستان ولایت سوخت جمع آمدی تعلیمی و تمرینی برگزار میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به این جمع آمد که از 20 تا 28 می دایر میگردد 23 بازیگر دعوت شده است. منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی با دسته های عربستان سعودی 3 ایون، امارات متحده عرب 6 ایون و ژاپن 9 ایون رقابت خواهد کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته‌ای که در یک گروه با ما اشتراک میکنند دسته‌های پرقوت میباشند، ولی ما از این گروه افتاده نیستیم و اون قوای توانایی که داریم حرکت میکنیم که استفاده بریم و به یک نتیجه نظررس نویل گردیم.
پیش از مرحله نهایی جام آسیا منتخب المپی تاجیکستان دو بازی سنجشی انجام میدهد. و خبری آخرین، کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهایی را که امسال میزبان مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله میشوند اعلان کرد. مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله را که از 1 تا 9 اکتبر سال روان دایر می‌گردد 10 کشور: استرالیا، بنگلادش، اندونزیا، اردن، قرغیزستان، عمان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ازبکستان و ویتنام قبول می‌کنند. در اینجا 10 گروه تشکیل می‌شود. 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای و 4 گروهی عبارت از 5 دسته‌ای. به مرحله نهایی جام آسیا میان نورسان که از 3 تا 20 می سال 2023 در بحرین برپا می‌گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته‌ای بهترین جای‌های دوم را می‌یابند. کشورهای میزبان گروه های انتخابی جام آسیا 2023 بین دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله بحرین، اندونزیا، عراق، اردن، قرغیزستان، لاوس، مغولستان، عمان، عربستان سعودی و تاجیکستان می شوند. مسابقه انتخابی از 10 تا 18 سپتامبر امسال دایر می گردد. از روی نتایج قرعه کشی 44 دسته به 10 گروه تقسیم می شوند. شش گروهی عبارت از 4 دسته‌ای و 4 گروهی عبارت از 5 دسته‌ای. با مرحله نهایی جام آسیا میانی جوانان که از 1 تا 18 مارس سال 2023 در ازبکستان برپا می‌گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته‌ای بهترین جای‌های دوم راه پیدا می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به مهمان آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب و حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفته‌نامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفته‌نامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفته‌نامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیمند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیع زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز با تاریخ نگوری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارم که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره‌های سفول، تنگه ها. اگر کسی که هوس به تاریخ نداشته باشد و به کاوش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند، از کجا اثر بدیعی میخونند و اثر تاریخی میخونند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خوندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمی خونند. سبب نخواندن جوانان، رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید استاد در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین SMS نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز SMS می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان. اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیهی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودم، و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کروش کبیر، امپریای کروش کبیر رو درک کنن و بدانن که از کجا این ملت اومده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امومالی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جا اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است، و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دیدی من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود، و در همین حالت کروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشن و لشکر آورد، و در آخرین لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشن میرسد. امپریای کروش را مو سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش را آزاد میکند، گره نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش هم با فرزند خود میندانه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضر باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید همین شب و روز، مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت و کوف دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند، من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردند تا همینجا حقیقت را گفتم، اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته با یونان زده در آمد، افینه را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شمن رسول رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد. Vai lá, cai muda.